محمد آل محمد
عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندحق البطن یأکل ما یجب و یطلب ما لا یجد فاقتلوه ولن تقتلوه. انشاءالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بده که کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور کنیم. صلواتی مرحمت فرمایید. محمد و آل محمد. به خطبه 57 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه ای هستش که خب از چند جهت بحث داره. یکیش این که امیر علیه السلام در این خطبه، حالا اون دشمن خودش که باید احتمال زیاد معاویه باشه رو به گونه تحقیر میکنه، یه جوری نام میبره که شاید یه مقداری سوال برانگیز باشه. نکته دیگری که در اینجا امیر علیه السلام میفرماید یه پیشگویی از آینده هستش و همچنین دستوری که به کشتن میدهد. و همچنین در این خطبه یه بحثی، یه تفاوتی میان سب به معنای دشنام دادن و براءت از خودش رو هم در اینجا بیان می‌فرماید و یک دستورالعملی رو ذکر می‌کنه. اولین نکته‌ای که در اینجا هستش وصفیه که علی علیه السلام از این شخص می‌کنه که حالا چند نفر رو گفتن که حجاج رو گفتن، زیاد ابن ابی، مغیرت ابن شعبه و از جمله معاویه که احتمال زیاد معاویه است. این یه پیشگوییه. امیر علیه السلام می‌فرماید که بدانید که بعد از من یک فردی بر شما مسلط میشه که این ویژگی‌ها رو داره. اولین ویژگیش رحب البلعوم. رحب البلعوم یعنی گلوش گشاده. حالا این گلوی گشاد هم کنایه از زیاد خوردنه، یعنی به طور ظاهر کنایه نیست، اینکه یه فردی که گلوش گشاده یعنی خیلی میخوره. همم این که زیادی حرف میزنه، هر حرفی رو میزنه و هر چیزی رو اینجا بیان میکنه. مندحق البطن. مندحق البطن به کسی میگن که شکمش آویزون باشه، یعنی کسی که خیلی شکمش گنده است به گونه ای که آویزون میشه به این میگن مندحق. مندحق اصلا این آویزون بودنه. رو این جهتونه که میخوان بگن این معاویه است. معاویه انقدر شکمش بزرگ بوده که میگه رو زانوهاشو میپوشونده، یعنی کاملا این شکم میافتاده دیگه زانوش معلوم نبوده. این گونه در حقیقت یه چیزی هم که حالا برای معاویه هست که نماز جمعه رو بعض وقتا نشسته میخونده، چون خیلی چاق بوده حوصله بلند شدن و ایستادن و نماز خوندن روز جمعه رو نداشته، برای نشسته میخونده. مردم بدبخت هم حالا بهش اقتدا میکردن دیگه. حضرت میفرمایند این ویژگیش گلوش گشاده، مندحق البطن، یعنی این شکم خیلی جلو آمده است. و از طرف دیگه یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد. این هر چی دستش بیاد این جاروبرقی. حالا دیروزم روز مبعث بوده، برای همه شما مبارک باشه انشالله، یه خوردم حالا شادتر باشی. این هر چی دستش می آمده می خورده، هر چی هم که نبوده یک رو با مالا یجه، هر چی هم که گیرش نمی آمده رو دنبالش می فرستاده بخوره. معاویه از جهت خرج کردن، خرج کردنش خوب بوده، یعنی خوب هزینه می کرده، میگن سخاوت داشته و خوبم خرج می کرده این بر اون بر. اما نسبت به قضا نه، یعنی نسبت به سفرش کسی نباید چپ نگاه میکرده. برای همین هم اگر یه اعرابی چیزی میامده میخواسته هم لقمه بشه خوشش نمیامده، اما پول میداد. اما این غذا رو که میخواسته بخوره باید خلاصه بهش جا میافتاده. اینقدر مثلا این حالت رو حالا برخی میگن این معاویه است، برخی چون ازت اسم نمیبره، برخی میگن حجاجه، برخی میگن مغیرت ابن شعبه است چون اینا ویژگی رو داشتن، اما معمولا معاویه به همچین آدمی معروف شده. ما تو شعرهای عربی هم داریم که و صاحبون لی بطنه کل هاویه، من یه دوستی دارم که شکمش مثل بیابون میمونه، که ان فی احشائه معاویه، انگار که یه معاویه رو چیکار کرده؟ خورد داده. یعنی اینقدر معاویه به این حالت معروف شده که تو شعرهای عربی هم هست، حالا تو فارسی هم معمولا یه شعرهایی هست که میگه از دور بدیدم شکمی می آید، از دور بدیدم شکمی می آید، بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. یعنی یه آدمی که واقعا شکمش رو آفزایده معمولا به این مندهق البطن میگن. حضرت میفرماید اینی که میاد شکمش آویزونه، گلوش گشاده، هر چی که میتونه میخوره، هر چی هم نیست طلب میکنه. حالا این رو میگن که هم میتونه ظاهر باشه هم میتونه کنایه باشه. یعنی معاویه این حرصی که داره برای قدرت، یعنی هر چی دستش میامده این حالت کشورگشایی رو داشته و هر آنچه هم که در اختیار داشته رو استفاده میکرده، از تمام قدرتش استفاده میکرده، اگر جایی هم نداشته میخواست اونجا رو به دست بیاره. خب از این نکته انسان این رو به دست میاره که بالاخره دشمنی که این چنینی هست انسان تحقیرش کنه هیچ مشکلی نداره. یعنی این گونه نیست که بگیم چرا دشمن رو داره اصلا، نه، دشمن اینطوری رو باید تحقیر کرد، کوچیکش کرد، خدا حفظ کنه حضرت آقا رو. مثلا دیدید درباره برخی از این مثلا وزیر خارجه آمریکا و اینا رو که میخواد نام ببره یه جور خاصی، مثلا میگه وزیر خارجه کریه المنظر مثلا آمریکا، یه جوری که دشمن رو تحقیر میکنن حتی زبانی. نکته دوم که در اینجا هست، باید اون فردی که ریشه مشکلات هست اون رو از پا در آورد، هرچند که واقعا این کار رو نمیکنن. یعنی افراد به خاطر سستی و ضعفی که دارن سخن رهبران رو گوش نمیدن. برای همین امیر علیه السلام بعد از اینکه معاویه رو این گونه وصف میکنه میفرماید که او رو چکار بکنید؟ فقتلوه، او رو بکشید، ولن تقتلوه، هرگز او رو نمیکشید. یعنی شما مردم کوفه اگر بخواهید یه نفس راحتی بکشید باید این رو ریشه کنش کنید، اما اینقدر ضعیف و سست هستید این کار رو نمیکنید. گاهی اوقات میگم اون رأس فتنه رو آدم باید بزنه، از بین ببره، و الا این شروع میکنه به شیطنت. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، حالا اون موقع ما این رو میشنیدیم، حضرت امام وقتی که اولین فرمود، صریح هم فرمود که اولین در حقیقت کشتی آمریکا که وارد خلیج فارس میشه رو بزنه. خب صحبت حضرت امام بود، اولین کشتی باید وارد خلیج فارس میشد میزدن تا اون اینقدر مشکلات درست نمیکرد. حالا دوستانی که اون موقع بودن بهتر از ما میدونن، اولین کشتی که وارد شد از خلیج فارس، مثلا حالا اون دیدبانی اول پیغام زد به مثلا مرکز استان که اولین کشتی اومد، اونها در حقیقت تلگراف زدن به تهران که اولین کشتی اومد، بعد به اونجا تلگراف زدن مثلا به حضرت امام اولین کشتی اومد، بعد مثلا گفتن بزنید، همینطوری دو مرتبه برگشت که مثلا با بی سیم و اینها با تلفن بزنید، بعد دو مرتبه سوال کردن که با چی بزنید، با موشک بزنید یا با مین بندازید یا مثلا با کروز بزنیم، دو مرتبه همین، از اونجا اومد رو اومد تا تهران گفتن مثلا با موشک بزنیم، بعد دو مرتبه از اونجا پیغام اومد که ما سه جور موشک داریم، با این موشک بزنیم یا با اون موشک بزنیم یا با این یکی موشک بزنیم، دو مرتبه برگشت گفتن با این موشک بزنیم، بعد گفتن دیگه کشتی از دسترس چی شو؟ خارج شو. اون اولش اگر بزنی بردی، اما اگر قرار باشه که اینقدر مسامحه بکنید طبیعی هست که دشمن بر شما چی میشه؟ مسلط میشه. رو همین جهت ابو سعید خدری میگه چون این روایت از پیامبرم هست، این که علی علیه السلام میفرماید فقتلوه ولن تقتلو، از پیامبرم هست که پیامبر فرمود اذا رأیتم معاویه علا منبری فضربوا عنقه، وقتی که معاویه رو منبر من دیدید گردنش رو بزنید. یا در یه روایت دیگر هستش که وقتی که معاویه رو بر منبر من دیدید فقتلوه، او رو بکشید. هرچند سنی ها اومدن این رو تغییر دادن، میگن فقبلوه، یعنی پیامبر فرمود وقتی که معاویه رو منبرم دیدید حرف او رو چکار بکنید؟ بپذیرید. اما مجموع روایات این بوده که این یه جرثومه فساده، همون اول باید از بین ببرید. ابو سعید خدری میگه ما به این سخن پیامبر عمل نکردیم و چوبش رو خوردیم. این جملات این چنینی بارها بوده، در جای دیگه ما داریم که به گونه دیگه ای. پس بنابراین اونی که اصل فساد هست، حضرت میفرماید او رو از بین ببرید. نکته بعدی که در این خطبه هست میفرماید الا و انه سیعمرکم بالسبی بسبی والبراءه منی فاما السب فسنبونی فانه لی زکات ولکم نجات و اما البراءه فلا تتبرعوا منی. بدانید که این آدم میادش چیکار میکنه؟ شماها رو وادار میکنه، مجبور میکنه که به من دشنام بدی، همچنین از من بیزاری بجویی. اینجا رو عزیزان خوب دقت کنن، امیر علیه السلام میخواد این رو به ما یاد بده که بزرگواران بین راهبرد و تاکتیک و راهکار فرق داره. یعنی یه دفعه هست راهبرد امت اسلامی باید این باشه، طرفداری از حق باشه. برای همین پدرتونم در آوردن که از حق فاصله بگیرید، این کارو نکنید. امیر علیه السلام میفرماید وقتی که گفت از من بیزاری بجویید فلا تتبرعوا فانی ولدت علی الفطره، چون من بر اساس حق اصلا آفریده شدم. اگر شما بیاید از علی بیزاری بجویید از حقیقت دین فاصله گرفتید. پس ما اگر پدرمونم در آمد همه مشکلاتم برای ما شد، از اصل دین، از اصل ارزش‌ها، از اصل انقلاب انسان نمیتونه کنارگیری بکنه. از اصل میگه کنارگیری نکنیم. اما از دشمنی، اما اگر بگن که فوش بدید و اما سب و سبون، گفتن که دشنام بدید، دشنام میکن، چون دشنام دادن و اینهو لی زکاتون و لکم نجاتون، این دشنام دادن سبب رشد من میشه. خیلی جالبه ها، البته واقعا این جملات سختم هست تو تبیینش. چگونه میشه که حضرت بین سب و براءت تفاوت میذاره؟ سب میگه دشنام اگر دادن فإنهُ لی زکاتُ، دشنام رو بده، چون این دشنام سبب میشه، البته مجبورتون کردم، شما نجات پیدا بکنید، برای منم رشده، هم رشد معنویه هم از این طرف. شما به یک کسی که زیاد فوش بدن، اون یواش یواش چی میشه؟ بزرگترم میشه. شما حساب بکنید در طول تاریخ انقدر به علی علیه السلام فوش دادن، سبش کردن، شما تونستید واقعا علی علیه السلام رو از تاریخ حذف کنید؟ خودشون دارن دیگه، میگه چه میتوان گفت کسی رو که چندین سال، صد سال روی منابر ایشون رو فوش دادن، بد و بیراه گفتن، اما نتیجه چی شد؟ یه عده او رو خدا میدانن، یه عده او رو امام اول میدانن، اونهایی هم که قبولش ندارن خلیفه چهارم میدانن. یعنی وقتی که این همه فوش بدید فإنه لی زکاتون، این مایه رشد من میشه. حضرت میخواد اینو به ما هم بگه که فوش دادن نهایتش یه حرف دیگه، طرف یه چیزی میگه تموم میشه میره، اما براءت نه، این که من بخوام از اصولم، از ارزشهام دست بردارم، چنین چیزی رو انجام ندهید. ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره. پس بنابراین کسانی که در ایمان، در هجرت، در فطرت و حق ثابت قدم هستن، ما باید پیوندمون رو با اونها حفظ کنیم، اگرچه گردنمون هم بره، اگرچه در این راه کشته بشویم، ما نمیتوانیم دست از ایمان، دست از حق برداریم. امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده که حق مدار باشیم و در مسیر علی علیه السلام ثابت قدم. اللهم اینی اسألک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدا یا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدا یا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدا یا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدا یا اموات شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن از سای مهمان امیر مؤمنان بفرما. خدایا وسایل آسایش رفاق فراوانی در این کشور امام زمان مهیا بگردان. خدایا ما رو در حق و حق مدار قرار بده و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب زمان.